Manolito, el que tiene pinta de eso.
ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا، وارد بخش دوم این برنامه زندگی صبحگاهی میشیم. همکارم نوشین سید حسینی اینجاست تا با هم مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
متشکرم فهیمه. لیدر سه جانبه محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی روز جمعه برای دومین روز متوالی در نیویورک برگزار شد. در پی برگزاری این نشست، خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی گزارش داد که در جریان گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی بر سر مسائل مورد اختلاف پیشرفت چندانی حاصل نشده است. این در حالی است که تا مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای 24 نوامبر یعنی 3 آذر ماه تنها حدود 8 هفته باقی مانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشستی خبری در نیویورک گفت زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای کم است و پیشرفت کند بوده است. او افزود برای رسیدن به توافق نیاز به تصمیم‌های مهمی است. آقای روحانی گفت ایران خواهان رسیدن به توافقی است که به نفع دو طرف باشد و تاکید کرد که در هر گونه توافق نهایی باید تمامی تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند و بدون آن هیچ توافقی پذیرفتنی نیست. رئیس جمهوری ایران درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفت به رغم برخی مشکلاتی که وجود دارد، به نظر او وضع کشور از این نظر نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا 4 کامیون نفت کش گروه حکومت اسلامی را همراه با سایر تجهیزات نظامی آنها و چندین تأسیسات نفتی در سوریه منهدم کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، عملیات روز جمعه نیروهای ائتلاف در حوالی میدان نفتی دیرالزور سوریه و چند منطقه نفتی دیگر انجام شده است، چرا که به گفته آمریکا نیروهای گروه حکومت اسلامی از فروش نفت روزانه تا 2 میلیون دلار درآمد کسب می کنند. عملیات روز جمعه دومین حمله پیاپی نیروهای ائتلاف به مناطق نفتخیز تحت کنترل داعش در سوریه است. سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در نشستی خبری از امیدواری کشورش نسبت به امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان در چند روز آینده خبر داد. به گفته جاش ارنست، آمریکا پیش بینی می‌کند که اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری جدید افغانستان، روز دوشنبه پس از انجام مراسم سوگند بیدرنگ این قرارداد دو جانبه را به امضا برساند. حامد کرزی، رئیس جمهوری کنونی افغانستان، از امضای این قرارداد امنیتی خودداری کرده بود. این موضوع با واکنش منفی آمریکا و ناتو روبرو شده بود. آمریکا و ناتو اخطار دادند که در صورت خودداری جانشین آقای کرزی از امضای این قرارداد، آنها نیروهایشان را تا پایان سال جاری میلادی از افغانستان خارج خواهند کرد. و پلیس آمریکا روز جمعه اعلام کرد که یک مرد در شهر اوکلاهوما سیتی در جریان درگیری با چند تن از همکارانش به وسیله چاقو سر یک زن را از تن جدا کرده است.
خیلی سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. سرخط آخرین خبرها بود که شنیدید. و در حالی که در نیویورک برای دستیابی به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران مذاکرات و تلاش‌ها همچنان ادامه دارد، در داخل ایران اصولگرایان تندرو به رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه هشدار می‌دهند که خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند. بشنویم و ببینیم گزارش جواد کوروشی رو با همین موضوع.
آیت الله صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه خود با اشاره به سفر رئیس جمهوری به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با خوب خواندن مطالب منعکس شده از سوی حسن روحانی گفت حرف ایران در مذاکرات هسته‌ای همان است که بارها کوچک و بزرگ، شهری و روستایی شعارش را دادند. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. امام جمعه تهران گفت باید در اوج اقتدار و با صلابت کامل مذاکره کرد، چون به گفته خطیب نماز جمعه مذاکره نشانه منطقی بودن و اتمام حجت است، تا جهان بداند ما حرف برای گفتن داریم ولی ما به طرفهای مقابل خود اعتماد نداریم، چرا که طرف ما اهل قانون شکنی، عهد شکن، بدخول و به فضایی برای دیگران عقیده ندارد، نه خدا را قبول دارد و نه به قوانین بین المللی پایبند است. بنابراین و به گفته کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران، مسئله آب سنگین عراق و ادامه غنی‌سازی خطوط قرمز جمهوری اسلامی و خواست ملت است که باید رعایت شود و دشمن نباید نیاز ما را تعیین کند، چون ما خودمان برای خودمان در چارچوب قوانین بین المللی تصمیم می‌گیریم و دشمن حق ندارد به ما بگوید چه می‌خواهیم و چه نمی‌خواهیم. از تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مقیم پاریس، پرسیدم واکنش‌های درون ایران نسبت به مذاکرات هسته‌ای نیویورک چگونه قابل ارزیابی است؟ تقی رحمانی:
این به نظر ما یک رضایت بین راست میانه ایران هم، یعنی گرایش آقای لاریجانی هم وجود داره که با توجه به موازی آقای خامنه‌ای خودشو تنظیم میکنه، برداشتش این است که غربی ها در فعالیت خوبی نیستن، باید امتیاز ازشان بیشتر گرفت. این تحلیل آقای روحانی نیست و همچون که بخش از آمریکاییان معتقدن ایرانی‌ها در وضعیت خوبی نیستن، باید امتیاز بیشتری گرفت، مذاکرات به حالت خطرناک انداخته. این موضوع در همون چارچوبه که امام جمعه تهران میگیره یا جناح راست افراطی و راست میگیره و این مواضع در این راست داب میشه. ارزیابی کرد یک نوع هماوردی که هر دو طرف احساس میکنن دست همدیگر خواندن و مواضع سختری میگیرن، ولی طرف دولت به توافق احتیاج داره. دقت کنید به سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل، رسما به آمریکایی‌ها گفتش که اگر توافق هسته‌ای صورت بگیره یک مانع بزرگ، یک فصل جدید در روابط ایران و آمریکا میتونه شکل بده. این موضع دولته، ولی موضع حکومت ایران و بخشی از دولت آمریکا و حکومت آمریکا غیر از این هستش و باید دید آیا اونایی که حاضر به توافق هستن موفق میشن یا نه. و این مواضع یه چیزی مواضع میشه دو کارشکنانه است.
علی‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم در واکنش به احتمال حضور روحانی در مذاکرات ایران و پنجه به علاوه یک، روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت اگر مذاکرات در بنبست باشد، حضور رؤسای جمهور نیز نمیتواند مشکل را حل کند، چون چشمانداز جمهوری اسلامی در فعالیت‌های هسته‌ای پیشرفت بیشتر است و مجلس تولید 20,000 مگاوات انرژی هسته‌ای را سال‌هاست که تصویب کرده است. آقای بروجردی با اشاره به پیشنهاد قطع اتصالات سانتریفیوژها به خبرگزاری مهر گفت قطع این ارتباطات مساوی است با عدم وجود سانتریفیوژها.
با فرج سرکوهی همراه هستیم در این بخش از صبحانه با خبر و شنبه است. شنبه ها ما معمولا یک کتاب تازه برای مطالعه به شما پیشنهاد میکنیم. آقای سرکوهی سلام و صبح خیر.
سلام میکنم به شما خانم ایلاری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، به حال داستان گفتن، داستان شنیدن و داستان خواندن همیشه حتی از دوران غارنشینی برای انسان جذاب و جالب بوده و روایت هسته مرکزی هر داستانی است. حالا ترجمه فارسی کتاب مهمی در ایران در هفته‌های اخیر منتشر شده، عناصر بنیادین در نظریه‌های روایت. راجع به این کتاب برای همراهان ما بفهمید.
بله، کتاب عناصر بنیادین در نظریه های روایت رو دیوید هرمن نوشته که استاد دانشگاه هستش، حسن صافی ترجمه کرده، نشر نی منتشر کرده. این کتابی است که میتونه هم برای کسانی که داستان میخونن و اغلب ماها یا داستان میخونیم یا داستان میشنویم یا حتی وقتی فیلم میبینیم، در واقع داریم یک داستان رو میبینیم. میشه گفت که همه انسان ها به داستان علاقمندن، از کودکی تا بزرگسالی. به هر حال همه آنانی که به داستان علاقمندن، اون عنصر اصلی داستان که روایت هست رو دوست دارن ببینن که چی است. بنابراین کتابی است که برای همه مفید است. در عین حال بسیار مفید خواهد بود برای کسانی که علاقه به داستان نویسی دارن و میخوان داستان بنویسن و همچنین کسانی که میخوان داستان رو نقد بکنن. کتاب به ما کمک میکنه که روایت رو بشناسیم، همچنین آخرین به اصطلاح نظریات در مورد اینکه روایت چیست در این کتاب آمده است و در این حال این یک کتاب درسی است که در دانشگاه‌های آمریکا تدریس میشه.
خب فهمیدید که کمک میکنه که روایت رو بشناسیم. اساسا روایت چیست اگه بخوایم تعریفی از روایت داشته باشیم آقای سرکوهی؟
خب روایت هم خیلی ساده است، تعریف کردنش هم بسیار دشوار است، چون وقتی شما یک حادثه ای رو میگویید که فلان امر مثلا در فلان روز در فلان جا اتفاق افتاد یا فلان کس فلان کار رو کرد، او آب خورد، از همین جمله ساده یک روایت است تا یک داستان مثلا چند جلدی مثل جنگ و صلح تولستوی. در 30 ساله اخیر هم تحلیل های گوناگونی شده که روایت به چه معنا هست و اصلا چی هستش. به هر حال میدونیم که حتی ارسطو اولین کسی بود که درباره اینکه روایت چیست بحث کرد. او یک بحث جالبی رو مطرح کرد که تا امروز هم معتبر هست. گفت روایت بر پیرنگ استوار هست، یعنی بر یک ساختاری که رابطه علت و معلولی با هم داره و حوادث همین طوری نقض نمیشن، بلکه یک ارتباطی با هم دیگه دارن. حالا این که به اصطلاح کسی که تولید روایت میکنه و کسی که کتاب رو میخونه، یعنی روایت رو میشنوه، هم در ساختن روایت دخیل هست. به هر حال در کل معمولا میگن روایت اولا جعلی است، یعنی وقتی شما یک حادثه واقعی رو عین خود واقعیت میگویید این روایت نیست، روایت چیزی است که ساخته میشه و دارای یک طرحی هست، همونطور گفتم، یعنی یک رابطه علت و معلولی داره، فضا سازی داره، شخصیت ها در او هستند، یک سیر مشخصی داره، از جای شروع میشه به جای ختم میشه. هر روایتی یک راوی داره یا چند راوی داره، یعنی کسانی که اونو نقل میکنن. بعد روایت یک سلسله حوادث نیست که پشت سر هم بیاد، بلکه روایت وقتی است که نویسنده انتخاب میکنه و حادثه ها رو در یک طرح مشخصی متفاوت با واقعیت با هم دیگه پیوند میده. روایت ها گاهی یک وجهی هستن و گاهی چند وجهی.
بسیار خوب، بازگردیم به کتاب آقای سرکوی، کتاب عناصر بنیادین در نظریه‌های روایت. این کتاب در چند بخش تنظیم شده؟ دقیقاً به چه مسائلی می‌پردازه برای توضیح روایت؟
بله، اون ابتدای در ابتدای کتاب یه مقدمه بسیار کوتاه اما بسیار مفید اومده که نویسنده تشریح میکنه که چه میخواهد بگه. یه بخشی داره به نام درآمد که کلیت موضوع رو بررسی میکنه و بعد نظریه روایت رو در چشم‌اندازهای میان رشته‌ای تشریح میکنه که تا حدودی تخصصی هستش. بعد کتاب در 6 فصل تنظیم شده، بخش درآمدش، آشنایی با گزیده‌های از رویکرد کتاب، قاب‌بندی رویکرد حاضر، بازگشت عناصر بنیادی، زمانمندی، سومین عنصر بنیادی روایت، جان‌پردازی داستانی و پیوند میان روایت و ذهن. 2 بخش الحاقی بسیار جالب هم داره، این که یک بخشش چند قطعه داستان هستن که آورده شده به عنوان نمونه بحث‌ها و یک بخش هم بخشی از یک رمان تصویری است باز به عنوان نمونه. و در انتهای کتاب یک واژه‌نامه هستش که کمک می‌کنه که کسانی که آشنا نیستن با برخی اصطلاحات با این اصطلاحات آشنا بشن و کتاب رو بهتر درک بکنن.
بسیار خوب، سپاسگزارم. کتاب عناصر بنیادین در نظریه‌های روایت رو امروز به همراهان برنامه معرفی کردید آقای سرکوی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در بخش از صبحان با خبر حتما منتظر هستید که به کیوسک مطبوعات بار دیگه از سر بزنیم و روزنامه ها رو ورق بزنیم، ببینیم که چه مطالبی برجسته شدن در روزنامه های چاپ امروز تهران. شهرام رفیزاده با ماست. آقای رفیزاده، امروز روزنامه ها رو که ورق میزنیم یک حمله گسترده از طرف روزنامه های اصولگرا میبینیم که مخاطب این حمله هم دولت آقای روحانی است و هم بسیاری از روزنامه های به حال وابسته به جناح اصلاح طلب و به انتقاد شدید به سخنان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و همینطور برخورد دولت آقای روحانی با مسئله هسته‌ای. بفهمید که چه خبر در روزنامه ها؟
بله، امروز اغلب روزنامه های نزدیک به اصولگرایان بعد از سکوتی که روز پنجشنبه داشتن درباره دیدار آقای حسن روحانی با نخست وزیر انگلیس آقای دیوید کامرون، حمله مفصلی رو ترتیب دادن، هم به دیپلماسی آقای دولت آقای روحانی و هم به شخص آقای روحانی به خاطر این دیدار، به بهانه سخنرانی نخست وزیر انگلیس در مجمع عمومی سازمان ملل. از جمله این روزنامه ها روزنامه جوان هست که هم در یادداشت اصلی و هم در گزارش اصلی خودش به شدت دولت آقای روحانی رو هم مورد حمله قرار داده. روزنامه های شرق، ابتکار، دنیای اقتصاد، آرمان، ایران، آفتابی از وقت، اعتماد و شهروند و دیگر روزنامه هایی رو که از دیدار آقای روحانی با آقای دیوید کامرون به عنوان یک دیدار تاریخی یاد کرده بودن، روزنامه جوان، همه اینها رو مورد حمله قرار داده. در تیتر، در یادداشت خودش هم تاکید کرده که این روزنامه ها باید عذرخواهی کنن و حتی برخی از افراد مثل آقای صادق دیبا کلام رو هم به اسم آورده و خواستار عذرخواهی ایشون شده. علاوه بر این، روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری، این روزنامه هم سخنرانی نخست وزیر انگلیس در مجمع عمومی رو لگد روباه توصیف کرده و نوشته که بعد از دیدار بی سابقه رئیس جمهور ایران با نخست وزیر انگلیس، با توهین‌های مکرر آقای کامرون، عبرت ساز شده این دیدار و خوشبینی به کشورهای غربی و روزنامه کیهان هم در سرمقاله و هم در یک یادداشت و هم در گزارش خودش خواستار حذف انگلیس از مذاکرات هسته‌ای شده. علاوه بر این نماینده آقای خامنه ای در روزنامه کیهان آقای حسین شریعت مداری در سرمقاله نوشته انتظار بود که آقای حسن روحانی پاسخ بده در سخنرانی خودش به آقای کامرون نخست وزیر انگلیس، اما ایشون امانتداری مردم ایران رو به جا نیاورده و منفعلانه با سخنرانی نخست وزیر انگلیس برخورد کرده. تنها روزنامه‌ای که واکنش خیلی تندی نسبت به این حملات نشون داده روزنامه اعتماد هست. البته دو روزنامه آفتابی است و روزنامه آرمان هم یادداشت‌هایی در این باره دارن، اما روزنامه اعتماد تاکید کرده که دیدار نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور ایران قرار نبود تکان تاریخ باشه، بلکه یک تکی از تاریخ بوده و ایران رابطه بسیار گسترده‌ای هم با روسیه داره که اون هم چنین برخوردهایی با جمهوری اسلامی داشته.
بسیار خوب. اما جهان صنعت آقای رفیع‌زاده به موضوع پرداخته که این روزها ممکنه که مسئله ذهنی خیلی از همراهان این برنامه هم باشه، فیلتری که گفته میشه بعضی از شبکه‌های اجتماعی در ایران قرار هست که اضافه بشه بهشون، حالا مثلا مثل وایبر، جهان صنعت گزارشی تهیه کرده و از پشت پرده اصرار برای فیلتر یک شبکه مثل وایبر صحبت میکنه. بفهمید که به چه نکاتی اشاره کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش مفصل و تحقیقی که نویسنده اون امیرهادی انواری هست اشاره کرده که در ایران سه اپراتور تلفن همراه وجود داره. یکیش شرکت مخابرات ایران هست که سهام عمدش متعلق به نهادهای نظامی هست، دیگری ایرانسل هست که بخشی از سهام اون مال نهادهای نظامی و بخشی دیگر هم وابسته به بنیاد مستضعفان هست، و اپراتور دیگری به نام رایتل که وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی یعنی نزدیک به دولت هست. این روزنامه اشاره کرده که رایتل تنها سرویس دهنده است که میتونه از این حضور و فعالیت وایبر سود کلانی ببره، اما اون دو به دلیل اینکه آمادگی کافی و زیرساخت‌های لازم رو ندارن نمیتونن چنین سودی ببرن. اشاره دیگه ای هم کرده به حجم این مبلغی که در سال میتونه نصیب رایتل بشه، 18000 میلیارد تومان هست که به نوشته این روزنامه به همین دلیل این بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی روزها خیلی مطرح میشه.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان هم در گزارشی که در صفحه یک خودش همون رو آورده اشارات مفصلی داره به آسیب‌های اجتماعی و روانی و جسمی دانشجویان در ایران. بفهمید که در این گزارش چه نکاتی مطرح شده.
بله، در این گزارش روزنامه آرمان به نقل از آقای حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران نوشته که 13% دانشجویان دچار افسردگی هستند و بیش از 60% اونها هم دچار مشکلات جسمی یا حتی بیماری های دهان، دندان و گوارش هستند. البته روزنامه آرمان در این گزارش نگاه کلانتری داره به دانش آموزان مدارس هم نگاهی انداخته و به سوء تغذیه یا مشکلات تغذیه در میان دانش آموزان و عوارض روانی مثل افسردگی که برآمده از محیط بنوشته این روزنامه خانواده یا اجتماع هست. و البته این روزنامه هشدار داده به مقام‌های مسئول وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش که باید تدابیری برای جلوگیری از بیشتر شدن این آسیب‌ها اتخاذ کنند.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با صبحانه با خبر امروز همراه بودید. روزنامه چاپ امروز تهران رو در کنار هم ورق زدیم و به مهمترین مطالب مطبوعات پرداختیم. برای ما همچنان پیامک فرستادید، همراهی نوشتند که معلوم نیست چرا اینقدر مذاکرات رو طول میده جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های غربی، طول میدن این مذاکرات رو، حتما نقشه‌ای در سر دارن. و همراه دیگری گفتند که امیدوارم که این توافق صورت نگیرد چون که غرب دیگر بیش از پیش نقض حقوق بشر در ایران را این کار خواهد کرد. بریم با هم موسیقی بشنویم، با بردی و افشین همراه بشیم.
سلام، شنبه است. طبق معمول اغلب اول هفته ها از آثار تازه هنرمندان ایرانی میگم، از تک آهنگ ها یا ویدیوها و یا آلبوم های جدید هنرمندان سبک های مختلف هر جای دنیا که هستن، چه اونهایی که در خود ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که خارج از اون، و البته معمولا هم در این بین بیشتر توجه هم به هنرمندان جوان عرصه موسیقی مستقل چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. اما امروز بیشتر توجه هم معطوف به هنرمندان موسیقی پاپ، هنرمندان خارج و داخل کشور و اول از همه با تک آهنگی تازه از علی پهلوان شروع میکنن.
شایدم باید تو چشمات میدیدم، نمیدیدم، به خودم گفتم که فرقی نداره، آخرش یکی باید با پیش بذار، اومدم همه چی رو بهت بگم ولی باز شک کردم، نمیدونستم حالا باید برم یا نگردم، ترسیدم که منو دست کم بگیری، بری نمخوشی رمزم بگیری، چی میشه تنها نمیذاشتی تو همه شدیم آخر ازم نگه دوره دور رفتی از اینجا اونور دنیا موندم و یه مش خاطره یه سوت و کور
این آهنگی است به اسم خاطرات سوت و کور از علی پهلوان، خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ ایرانی. این تک آهنگی است تازه از او که چند روزی منتشر شده. علی پهلوان از خواننده ها و آهنگسازان اصلی آریان و بنیانگذار این گروه معروف و پرطرفدار موسیقی پاپ بود که خود علی پهلوان چندی پیش خبر از انحلال این گروه داد. به واقع آریان اولین گروه موسیقی پاپ بود که در ایران بعد از انقلاب سال 1357 به شکلی رسمی فعالیت می‌کرد. علی پهلوان به تازگی گفته بعد از انتشار آلبوم پنجم گروه آریان، آلبومی به اسم خداحافظی، اعضای گروه تنها به شکلی انفرادی کار می‌کنند.
مثل درد من تو دنیا هیچ درد مپمی نیست، تو رو دارم اون ندارم، این از درد کمی نیست، این که سهم من نمیشی، یه عذاب نتمومه، مثل پرتگاهی میمونه که همیشه پیش رومه، زندگیم روی نداره، بیقراری سفری شد در به دری شد، راه برگشتن ندارم، به جنون کشیده کارم، ای همه دار ندارم، تو رو دارم یا ندارم،
یکی آهنگی بود به اسم مدار بیقراری از آلبومی به همین اسم، مجموعه تازه استودیویی از بابک جهانبخش، از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ ایرانی در این روزها که به تازگی این آلبوم رو روانه بازارهای رسمی ایران کرده. آلبوم مدار بیقراری متشکل از 12 قطعه است که ترانه‌های اونها رو محسن شیرالی نوشته، به جز یکی از اونها که نوشته خود جهانبخشه. بابک جهانبخش خودش آهنگساز همه قطعات این آلبومه به جز دو قطعه. جهانبخش 31 ساله از ابتدای دهه 80 خورشیدی فعالیت رسمیش را در ایران شروع کرده. او خواننده آهنگسازی پرکار بوده در این مدت و در کارش مستمر و جهانبخش تا پیش از انتشار آلبوم مدار بیقراری 6 آلبوم دیگر رو به بازار داده بود.
اگه آروم میشی داد بکش اگه عبری شدی مدام ببار. من فقط خواهشم از اینه به سکوت من احترام بذار. اگه آروم میشی دست بکش اگه عبری شدی مدام ببار. من فقط خواهشم از اینه به سکوت من احترام بذار.
قسمتی بود از آهنگی به اسم تاراج، دومین آهنگ از آلبومی به اسم کهکشانی ها، آلبومی که هفته پیش به بازار اومده و توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده، چرا که در قطعات این مجموعه چهره های مطرحی از موسیقی پاپ ایرانی مشارکت داشتند، کسانی چون علی اصحابی، بنیامین بهادری، حمید عسگری، مهدی یراهی و چند تای دیگه. هر کدوم از این چهره ها به عنوان خواننده مهمان در کنار آروین صاحب به عنوان خواننده اصلی یک آهنگ رو اجرا کردند و در همین آهنگ که میشنیدیم، آهنگ تاراج، مشخص بود که رضا صادقی، هنرمند پرطرفدار و محبوب، با آروین صاحب همراهی کرده. اما در آخر با هم به تک آهنگی تازه از یکی از بزرگان موسیقی پاپ ایرانی گوش میدیم، آهنگساز، خواننده و نوازنده با تجربه و جریانساز سیاوش قمیشی. او تک آهنگی رو به اسم محبت منتشر کرده به تازگی و ما هم در پایان این برنامه به اون گوش میدیم. محبت از سیاوش قمیشی.
خاطره دلت بود، تو میگی طلوع من باش خیلی زوده واسه بهروز. من میگم خسته شدم از شب و دلتنگی و قربت، تو میگی زندگی اینه درد تو درد محبت.
با این ترانه زیبا از سیاوش قمیشی به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضری هستم، همراه با همکارانم در تیم بامدادی این برنامه با شما خداحافظی میکنم. شنبه درخشانی پیش روی همه شما باشه. همچنان با ما بمونید روی موج رادیو فردا و منتظر بخشای دیگر خبر باشید.
دنبال خودت میگردی، آب بارون رو میبینی، به پرنده مهاجر علکی بگو که خوبه، نگو تفلی شوق پرواز که حکایت دروغه. به پرنده
ساعت 8 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، دوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. دیدار سه جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 روز جمعه برای دومین روز متوالی در نیویورک برگزار شد. در پی برگزاری این نشست، خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی گزارش داد که در جریان گفتگوهای هسته‌ای اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی بر سر مسائل مورد اختلاف پیشرفت چندانی حاصل نشده است. این در حالی است که تا مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای 24 نوامبر برابر با 3 آذر ماه تنها حدود 8 هفته باقی مانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کنفرانسی خبری در نیویورک گفت زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای کم است و پیشرفت تا کنون کند بوده است. او افزود برای رسیدن به توافق نیاز به تصمیم‌های مهمی است. آقای روحانی گفت ایران خواهان رسیدن به توافقی است که به نفع دو طرف باشد و تاکید کرد که در هر گونه توافق نهایی باید تمامی تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند و بدون آن هیچ توافقی پذیرفتنی نیست. رئیس جمهوری ایران درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفت به رغم برخی مشکلاتی که وجود دارد، به نظر او وضع در کشور از این نظر نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. او همچنین گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را بیانگر واقعیت‌ها ندانست. سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در نشستی خبری از امیدواری کشورش نسبت به امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان در چند روز آینده خبر داد. به گفته جاش ارنست، آمریکا پیش بینی می‌کند که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید افغانستان روز دوشنبه پس از انجام مراسم سوگند بیدرنگ این قرارداد دو جانبه را به امضا برساند. حامد کرزای رئیس جمهوری کنونی افغانستان از امضای این قرارداد امنیتی خودداری کرده بود. این موضوع با واکنش منفی آمریکا و ناتو روبرو شد. آمریکا و ناتو اخطار دادند که در صورت خودداری جانشین آقای کرزای از امضای این قرارداد، آنها نیروهایشان را تا پایان سال جاری میلادی از افغانستان خارج خواهند کرد. نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا 4 کامیون نفتکش گروه حکومت اسلامی را همراه با سایر تجهیزات نظامی آنها و چندین تأسیسات نفتی در سوریه منهدم کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، عملیات روز جمعه نیروهای ائتلاف در حوالی میدان نفتی دیر الزور سوریه و چند منطقه نفتی دیگر انجام شده است، چرا که به گفته آمریکا نیروهای گروه حکومت اسلامی از فروش نفت روزانه تا 2 میلیون دلار درآمد کسب می کنند. عملیات روز جمعه دومین حمله پیاپی نیروهای ائتلاف به مناطق نفت خیز تحت کنترل داعش در سوریه است. پلیس آمریکا روز جمعه اعلام کرد که یک مرد در شهر اوکلاهاما سیتی در جریان درگیری با چند تن از همکارانش به وسیله چاقو سر یک زن را از تن جدا کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از پلیس، آلتون نولن 30 ساله روز پنجشنبه که روز حادثه بود از محل کارش اخراج شده بود. همکاران آقای نولن به پلیس گفتند که او به تازگی تلاش کرده بود تعدادی از همکارانش را ترغیب کند که به اسلام روی بیاورند. پلیس فدرال آمریکا FBI که سرگرم تحقیقات درباره این قتل است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده است. بنابر این گزارش، آقای نولن در حال حاضر در بیمارستان بستری است. و خبری از ایران. یکی از مسئولان ارشد شرکت آب و فاضلاب ایران روز جمعه نسبت به احتمال قرار گرفتن تهران در وضعیت قرمز از لحاظ آبی هشدار داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از حمید رضا جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فضل فاضلاب، در صورت نبود بارش در فصل پاییز و صرفه‌جویی نکردن شهروندان تهرانی، این شهر هم در وضع قرمز آبی قرار می‌گیرد. به گفته آقای جانباز، در وضع قرمز آبی سدهای لار و لطیان از مدار آبی خارج و پایتخت با بحران جدی روبرو می‌شود. مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران خواستار برنامه‌ریزی جامع برای حجم تولید آب در شهرهای کشور شد. و بلژیک و دانمارک نیز اعلام کردند که به ائتلاف حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق می‌پیوندند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید با بخش‌های خبری و گزارش‌های دیگر در ساعت‌های پیش رو.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل دم دمای بهار،
خنکی
مثل نم نم بارون،
خنکی
مثل بسمی خوردن،
بطته
زهر داغ تا بسون،
تازه این
مثل میوه نوبر،
مثل
انگور مست شهری و
تازه این
مثل اولین بوسه،
عشق من
عشق اول آخر، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوار رتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن، تشنه یه پک شراب،
تشنه ام
تشنه یه جرع سراب،
تشنه ام
مثل رخت روی تناب،
تشنه یه تشنه
خراب خراب، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوار رتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن، چار ستون دلم مثل چوب خدا صدا میدم، عشق من بی لبای تو دهنم، مزه عشق پشت پا میدم، هنوزم ذره ذره های تنم با جبه پیش پاد قیام کنم، مجه هم رو رود صف میکشن که به نوبت به سلام کنم، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوار رتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوار رتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن، بقلم کن بهم شراب بده، به سؤال شبم جواب بده، حبس پرتقال کشت منو، به منم حق انتخاب بده، مثل یه گل برفابم کن، نفست مثل خواب من گرمه، تا سرم روی سینه های تای خاطر جم بالشم نرمه،
شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوار رتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوار رتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوار رتن، رنگ با رنگ حوز همه گنجشگاه خاص گارتن، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوار رتن، رنگ با رنگ حوز،
رادیو تا
تنها رادیو فردا یادتون نره.
داری خبر که از دل و جان می پرستم از
روی خط فردا.
آقای روحانی مضحک رئیس جمهوریه که چشش به دهن رهبر باشه. مضحک موش و گربه بازی با 5 به 1. مضحک برنامه اتمی آقاتونه که مردم ایرانو به روز سیاه نشونده. مضحک انصار و 4000 نفری هن که میخوان بیان تو خیابونا به زن و بچه مردم گیر بدن. مضحک خوش شدن روزها و دریاست که از سوی مدیریت مدیران نظامه. مرتک آتش‌سوزی چندین هکتار جنگل که هلیکوپتر آب‌پاش نداره. آقای روحانی چیزای مرتک تو نظام زیاد داریم، فقط کافیه سرتون از زیر برف در بیارین و واقعیت رو ببینین.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی،
آقایان روحانیون استوار بر قدرت، یه پیشنهاد بهتون میکنم، ولزالینتون رو از تای گلو بگید تا خدای این ملت هم بزرگه.
همه دارن گیر میدن به آقای روحان. بابا بنده خدا یکی نیست بره تو کار خودش ببینه بابا ایشون دست تنها داره با همه میجنگه. من نه بسیجی هم نه به قول معروف از نظامم، یه فرد ایرانی هستم. بابا بیان یه خود با منطق با فکر آدم فکر کنه حرف بزنه به نظر من خیلی بهتره. با تشکر از شما خدا بشکر.
صدای شما صدای فرداست.
لحظه تکراریت تنها خودتی همراهت، حسرت شده یار تو ای کاش همه حرفات. با قصه نشو همدم، سنت شکن خود باش، آزادترین فردی وقتی که نگی ای
چیزم تویی، چون عزیزم تویی، اون
میکنی که با نگاش به هم میریزم تویی.
دو تا چشمات خداست یعنی که مرکست نمیشه دی تو رو بی تفاوت نشم.
حس خوبی میدی تو همیشه به من، خنده ها جون میدن واسه عاشق شدن. عطر تو مثل گل همه جا جاریه، حتی دوست داشتنه واسم اجباریه، حتی دوست داشتنه واسم اجباریه. همه چیزم تویی چون عزیزم تویی، اونی که با نگاش به هم میریزم تویی. همه چیزم تویی چون عزیزم تویی، اونی که با نگاش به هم میریزم تویی. تو بردنش مشکله، حکمی که خوندی تو مهربونم دله. دست من رو شده خوب میدونی چیه، وقتی حاکم تویی عاشقی حتمیه. همه چیزم تویی چون عزیزم تویی، اونی که با نگاش به هم میریزم تویی. همه چیزم تویی چون عزیزم تویی، اونی که با نگاش به هم میریزم تویی. مشکله حکمی که خوندی تو مهربونم دله. دست من رو شده خوب میدونی چیه، وقتی حاکم تویی عاشقی حتمیه. همه چیزم تویی چون عزیزم تویی، اونی که با نگاش به هم میریزم تویی. همه چیزم تویی چون عزیزم تویی، اونی که با نگاش به هم میریزم تویی. همه چیزم تویی چون عزیزم تویی، اونی که با نگاش به هم میریزم تویی. همه چیزم تویی چون عزیزم تویی.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
Me all the time, he calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes, I want to get to know you, and then you make this noise, and it's apparent it's all over.
Oh,
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، باز هم بحث خواب است. بدن، روح و روان آدمی در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر هستند و این مجموعه اغلب، دقت کنید، اغلب یعنی در بسیاری از موارد مثل یک موتور، یک چرخ و یا یک پره و پروانه عمل می کند، یعنی زمانی طول می کشد تا از دور بیفتد. به ندرت اتفاق می افتد که کسی بتواند بعد از پایان کار به خانه برود و یک سره به بستر. هر ساعتی از روز و شب هم که باشد، فکر آدمی به زمان نیاز دارد تا از دورش، از سرعتش، از روند پرکاری و حضور ذهن فراوان به آرامش و رغبت خواب برسد. هستند کسانی که از فرط خستگی به خواب می روند، اما این روند با آماده شدن برای به بستر رفتن متفاوت است. باید ذهن و جسممان را به این مسیر هدایت کنیم و از انجام فعالیت هایی که آدمی را به شدت سرحال می آورد اجتناب کنیم. نرمش و ورزش صبحگاهی همانقدر بجاست و مفید که انجام آن در شامگاه نابجا. به یاد بسپاریم که چند ساعتی بعد از پایان کار روزانه دوره است که جسم و روح و روان آدمی خود را از دوره تند به دوره ملایم نزدیک می کند. بهترین راهکار برای داشتن خواب منظم و کافی، البته که تعیین ساعتی معین برای به بستر رفتن و ساعتی معین برای برخاستن از خواب است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.